در کشور هستند. علاوه بر در شهر قرمز 23 شهر شمالی در سه استان مازندران، گلستان و گیلان وضعیت نارنجی دارند. گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما از مرکز درمانی مازندران هم حکایت از آن دارد که در چند ماه اخیر علاوه بر مردم عادی، بیش از 3000 نفر از مدافعان سلامت هم در حین خدمت به کرونا مبتلا شدند. معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم با اشاره به فصل شیوع بیماری سرماخوردگی و وجود علائم مشابه اولیه آن با بیماری کرونا از شهروندان خواست با رعایت شیوه نماهای بهداشتی در صورت مشاهده هر گونه علائم مشابه کرونا با 40C تماس گرفته و یا به مرکز درمانی 16 ساعته مراجعه کنند. و اما برخی خبرها هم حکایت از این دارد که مازندران از وضعیت قرمز خارج شده و 8 شهرستان این استان در وضعیت زرد و بقیه در وضعیت نارنجی قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد از ظهر دیروز تا امروز 6305 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند. در همین مدت 75 نفر از بیماران کرونایی هم متاسفانه فوت کردند. 4134 نفر از بیماران هم تحت مراقبت شدید قرار دارند. اما خبرهای خوبی هم درباره واکسن ایرانی به گوش می‌رسد. برای اطلاع بیشتر از آخرین وضع داوطلبانه دریافت کننده این واکسن گفتگو می‌کنم با سخنگوی تیم مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا. آیه صالحی، سلام و روز بخیر خدمت شما. تقاضا می‌کنم ابتدا از حال عمومی داوطلبان برامون بگید و بفرمایید آخرین برآوردها از میزان موفقیت این واکسن چقدره؟
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون. خوشبختانه 21 داوطلبی که واکسیناسیون رو دریافت کردن شرایط بالینی و حال عمومی خوبی دارن، مشکل جدی باهاشون نداشتیم.
بله.
همونطور که در مسابقه قبلی خدمت شما و مردم عزیزمون عرض کردم، عوارضی که تا الان گزارش شده در حد عوارض قابل قبولی هست، معمولا در حد خفیف بوده خوشبختانه و نیازمند درمان ویژه‌ای نبود.
بله.
اما در مورد در واقع ایمنیزاییش باید اجازه بدیم که مقدار بگذره و انشالله در یه هفته های آینده بتونیم خبرهای خوبی رو خدمت شما و هموطنان عزیزمون داشته باشیم
انشالله. آیه صالحی، تزریق های جدید و مراحل جدید تزریق کی انجام میشه؟
ما انشالله هفته آینده این در واقع مدارک منطبق با این 21 داوطلب رو خدمت کمیته ایمنی واکسن ارائه میکنیم. انشالله به امید خود اونها اوکی رو به ما بدن، تعداد قابل توجهی رو انشالله فکر میکنم حدود 14 نفر رو بتونیم از هفته آینده شروع بکنیم برای واکسیناسیونش.
بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
از خوش خدا میگم.
خداحافظ.
کرونای انگلیسی در سطر برنامه‌های صدر اعظم آلمان. آنگلا مرکل گفته است همه تلاش‌ها برای مبارزه با کرونا با شیوع کرونای انگلیسی تهدید شده است. آنطور که صدر اعظم آلمان گفته، کرونای انگلیسی در سطر گفتگوهای سران کشورهای اروپایی قرار گرفته تا شاید به راهکاری جمعی برای مقابله با آن برسند. در حال حاضر نگرانی‌ها از شیوع کرونای انگلیسی در آلمان رو به افزایش است و تعطیلات سراسری در این کشور هم دو هفته دیگر تمدید شده است. سران اتحادیه اروپا هم در پایان اجلاسشان خواستار اعمال محدودیت در سفرهای غیر ضروری بین کشورهای عضو شدند. فرانسه اعلام کرد از دو روز دیگر سفرهای غیر ضروری از کشورهای اروپایی به ارائه نتیجه تست کرونا تا 72 ساعت پیش از حرکت از مبدأ منوط می شود. در هلند هم مجلس این کشور به اعلام قانون منع رفت آمد تصمیم گرفت. پرتغال هم تصمیم گرفته تمام خطوط هوایی به مقصد و از مبدأ انگلیس را متوقف کند. انگلیس در حال حاضر از لحاظ تعداد کل مبتلایان و جانباختگان کرونا در سطح کشورهای اروپایی قرار دارد. آمار جانباختگان کرونا در این کشور در آستانه 100,000 نفر است و ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستان‌ها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف کردند.
ویروس کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن، این کشور را به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل کرد. فقط در ماه گذشته حدود 24,000 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند. شمار قربانیان کرونا در این کشور حتی به روایت دولت به حدود 95,000 نفر رسیده است. صف آمبولانس‌های منتظر تخت خالی برای انتقال بیماران هر روز طولانی تر می شود. کمبود نیرو، امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان‌ها به اوج رسیده و در آنها وضعیت بحرانی اعلام شده. یک شهروند انگلیسی.
من فکر میکنم ما دچار بدترین وضعیت کرونایی شدیم. شرایط واقعا نگران کننده است و ظاهراً اوضاع از کنترل خارج شده.
ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستان‌ها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف و وضع هفته‌های آینده را بحرانی تر ارزیابی میکنند. تحقیق بحران کرونا در انگلیس در شرایطی است که دولت این کشور از 3 هفته پیش و همزمان با تداوم واکسیناسیون کرونا سومین قرنطینه سراسری را در انگلیس اجرا کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما آمریکا با بیش از 25 میلیون مبتلا و 420 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست جهانی کرونا قرار دارد. آخرین آمار روزانه جانباختگان کرونا در این کشور 4363 نفر گزارش شده است. بایدن رئیس جمهور آمریکا اوضاع کرونا در این کشور را فاجعه بار خوانده است.
ما در سال گذشته نمیتونستیم به دولت فدرال برای اقدام فوری و هماهنگ متکی باشیم و شاهد هزینه فاجعه بار این ناکامی بودیم. 3 تا 4 هزار مرگ در هر روز. آمریکا 4% جمعیت جهان رو تشکیل میده، اما 25% از موارد تایید شده کووید 19 در جهان و حدود 20% از تمام مرگ کووید متعلق به آمریکاست. در حقیقت شاهد هستیم سیاه پوستان، لاتین ها و بومیان آمریکایی حدود 4 برابر بیشتر از سفید پوستان آمریکایی بستری میشن و 3 برابر بیشتر میمیرن. بیمارستان ها دیگه تخت ندارن. میزان مرگ و میر روزانه احتمالاً تا ماه آینده به 5000 نفر برسه.
بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران آغاز به کار کرد. شعار این نمایشگاه نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی است. هدف از برپایی نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی معرفی دستاوردهای صنعت نفت و برنامه‌های آینده در این صنعت است. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
مشعل 25مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران روشن شد. این نمایشگاه با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود. بازدید از این نمایشگاه ویژه متخصصان و فعالان صنعت نفت است. وزیر نفت در آیین گشایش 25مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی از حمایت و توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه صنعت نفت گفت. آقای زنگنه:
شعار نمایشگاه امسال شعار هوشمندانه است. نمایشگاه شعارش اینه: نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی. ما امسال در آستانه 70مین سال ملی شدن صنعت نفت ایران هستیم و ملی شدن واقعی نمیشه جز با تکمیل توانمندی در ارکان اقتدار این صنعت. اولین محوری که میخوام به طور پررنگی بهش اشاره داشته باشم و در این نمایشگاه ما سعی کردیم بهش بپردازیم، حمایت جدی از شرکت‌های دانش بنیان هست و تکیه بر آنها برای توسعه صنعت نفت.
وزیر نفت در ادامه آیین گشایش 25مین نمایشگاه بین المللی نفت گفت: دشمنان میخواستن صادرات نفت ما را به صفر برسانند، اما با فداکاری همکارانمان بالاترین رکوردهای صادرات فراورده های نفتی را در دوران تحریم شکستیم و داغ این را که صادرات نفت به صفر برسد بر جگرشان گذاشتیم. آقای زنگنه با اشاره به ایجاد پارک فناوری نفت و گاز که اساسنامه آن در مراحل پایانی است گفت: این پارک که در کنار پالایشگاه تهران قرار دارد باعث می شود ارتباط دو طرفه با کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان ها ایجاد شود.
بیش از 1 سال بهش پرداختیم و دنبال می کنیم. نقشه راهش خیلی مشخص تدوین شده و اجرا میشه. با اون ایجاد پارک فناوری نفت و گاز که همون پارک فناوری نفت و گاز ری هست، در زمینی به وسعت 25 هکتار در نزدیک پالایشگاه تهران، این پارک همه کارش انجام شده، تصویب شده، اجرای اساسنامه‌اش آخرین مراحل رئیسش تعیین شده و مشغول به کار هست. یک ارتباط و باب جدید دو طرفه با شرکت‌های دانش بنیان از جمله استارتاپ‌ها درست میشه. بیش از 200 موضوع فناورانه از کالا و خدمات در بخش بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان تعریف شده و مشخص شد. دو پروژه یا طرح بزرگ پیشران هم برای پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز ما تعریف کردیم.
وزیر نفت در بخش پایانی سخنان خود بار دیگر بر صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کرد و افزود: از مردم برای مصرف بهینه سوخت دعوت می‌کنم. کاهش 1 تا 2 درجه‌ای می‌تواند سبب شود همه از این نعمت خدادادی استفاده کنند و چرخ صنعت هم بچرخد.
اما بشنوید از وزیر نفت که امروز در حاشیه این نمایشگاه در پاسخ به خبرنگار خبر رادیو درباره علت تأخیر در گاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان توضیحاتی داره که با هم میشنوید.
سیستان و بلوچستان گاز رسانیش خوبه، یعنی ما الان به زاهدان گاز رسانی کردیم، همین ظرف ماهای اول سال آینده زابل هم به شبکه وصل میشه. ما به دلیل اینکه ورق مشکل تامین ورق و لوله سازی داشتیم، یعنی ظرفیت لوله سازمون محدود بود و ما اولویت رو داده بودیم به طرح گورجاس، که شما اینجا هم اگه ببینید گورجاس ایرانی ترین خط لوله است که در تاریخ ایران ساخته شده و سریع ترین خط لوله، یعنی تمام پمپاش در ایران ساخته میشه و ورق های خط لوله توسط فولاد مبارکه و فولاد اوکسین ساخته شد و لوله ها در ایران ساخته شد. ما به این دلیل اولویت رو به این دادیم خط تأمین لوله های برای خط لوله ایران شهر و چابهار یکمی درش تأخیر شد، ولی گازرسانی های داخل شهرها شبکه ها در جریان انشالله انجام خواهد شد، فکر نمی کنم تأخیر جدی داشته باشه.
انتقال سهام متوفیان دارنده برگه سهام عدالت به وراز فراهم شد. مشاور اجرایی سهام عدالت گفته یکی از وراث متوفیان سهام عدالت میتواند پس از انجام انحصار وراثت به سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه و اطلاعات مربوط به انحصار وراثت را بارگذاری کند تا شرکت سپرده‌گذاری اقدامات لازم برای انتقال سهام عدالت به وراث را انجام دهد. به گفته آیپور رضایی 2,600,000 دارنده سهام عدالت فوت شدند. وی افزود با هماهنگی بین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان ثبت احوال و قوه قضاییه به زودی امکان الکترونیکی شدن انتقال سهام عدالت فراهم می شود.
مسائل مرتبط با معیشت مردم و جهش تولید در اولویت کار دستگاه قضا. رئیس قوه قضاییه در پایان سفر به استان سمنان از اختصاص 700 میلیارد ریال برای حل مشکلات قضایی استان خبر داد. آقای رئیسی مدیریت جهادی و انقلابی را گره‌گشای مشکلات کشور دانست و گفت هیچ مسئله حل نشدنی در کشور وجود ندارد. رئیس دستگاه قضا در جمع نخبگان استان سمنان هم مبارزه با فساد را سرلوحه کارکنان دستگاه قضایی خواند، خواستار حمایت مسئولان از گزارشگران فساد شد.
حتما باید کسی که منکری رو نهی میکنه، فسادی رو گزارش میکنه به مسئول، باید مورد سپاس مسئول قرار بگیره. من گاهی صدا و سیما یه گزارشاتی پخش میکنه نسبت به بعضی از نارسایی‌ها، همون شبی که گزارش رو نگاه میکنم در صدا و سیما، گاهی همون شب، گاهی فردا صبح، جز اولین کارهام پیگیری همین گزارشه که آقا یه خبرنگار با احساس مسئولیت رفته یه مسئله رو خوب پیگیری کرده، رفته ریشه‌شو در آورده، آمده در مرعا و منظر داره مطرح میکنه. خب این اولی مخاطبش بنده هستم، دومیش مو آغاز، سومیش آغاز.
ضوابط جدید برای ثبت گوشی تلفن همراه مسافر. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه هر مسافر در طول یک سال فقط میتواند یک گوشی همراه خود وارد کشور کند گفت طبق ضوابط جدید لازم نیست تلفن همراه مسافران هنگام ورود به کشور حتما سیم کارت ایرانی داشته باشند. آقای دهقانی نیا:
از 1.10.399 تمامی مسافرین عزیز ما که وارد کشور میشن در لحظه ورود به کشور اطلاعات هویتی خودشون و کالای تلفن همراه نزدش بایستی در سامانه‌های گمرک توسط عزیزان گمرکی ثبت بشه. پس از اون عزیزان میتونن تا فرصت 30 روزه اقدام کنن به خرید سیم کارت، مراجعه به سایت گمرک بابت پرداخت حقوق ورودی و پس از اون مراجعه به سامانه همتا و آدرس همتا نقطه ntsw.ir مراجعه میکنن، اطلاعات از گمرک به سامانه همتا منتقل شده، کد فعالسازی رو دریافت میکنن و میتونن از تجهیز مورد نظر استفاده بکنن و تحت هیچ عنوان و رویه ای امکان مراجعه مجدد به فرودگاه و یا گمرک بابت ثبت این اطلاعات وجود نداره.
تا کنون بیش از 93,000 جلد کتاب از طریق تارنمای نمایشگاه مجازی کتاب تهران فروخته شده است. به علت برخی مشکلات فنی، امکان خرید از این نمایشگاه با یک روز تأخیر از ظهر دیروز امکان پذیر شد. رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بابت اختلال به وجود آمده در دسترسی به تارنمای این نمایشگاه از مردم عذرخواهی کرد. آقای دهقانکار:
سنگینی خدماتی که قرار پردازش بشه و خروجیش برای خریداران قابل مشاهده باشه در چند ساعت اولیه بعد از راه اندازی و استقبال خوب مردم باعث اختلال در سامانه ما شد. ما از این بابت از مردم عزیزمون عذرخواهی میکنیم. سامانه در ساعت‌های بعدی با کندی مواجه شد. اونجا ما تشخیص دادیم به احترام مردم و اینکه زمانی که به سایت ما مراجعه میکنن با کندی مواجه نشن، تشخیص دادیم که سامانه رو پایین بیاریم، بحث ارتقاء فنی رو روش انجام بدیم و از ساعت 12 روز دوم مجددا سامانه راه اندازی شد و الان هم بالغ بر 18,000 سبد خرید توسط مردم پر شده و اینها در حال انجام فرآیند خرید هستند. بالغ بر 93,000 نسخه کتاب خریداری شده و جمع کل فروش ما در 48 ساعت گذشته بالغ بر 50 میلیارد ریال بوده.
ترامپ در برزخ محاکمه و استیضاح. با اینکه دونالد ترامپ از روز چهارشنبه با پایان دوره ریاست جمهوریش کاخ سفید را ترک کرده، دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان او را مضر منافع خود می‌دانند و برای همین خواستار محاکمه، استیضاح فوری و در نهایت خروج او برای همیشه از دنیای سیاست هستند. ترامپ که تاکنون حمایت نکردن جمهوری‌خواهان از استیضاح را دستاوردی مهم برای خود می‌دانست و روی آن مانور می‌داد، اما حالا جمهوری‌خواهان هم دو دسته شده‌اند و شماری از آنها از استیضاح او در مجلس سنا حمایت کرده‌اند. به ویژه اینکه رئیس جمهور 3-4 روز پیش آمریکا حرف از ایجاد حزب سوم هم به میان آورده. با رأی مثبت به محاکمه و در نهایت استیضاح، ترامپ که به دنبال حضور در انتخابات 2024 یا وارد کردن چهره‌ای مثل دخترش ایوانکا به سیاست آمریکا بود، حالا با موانعی جدی مواجه است.
ترامپ خودش که گفت برمیگردد. اما گویا هر دو حزب بر سر حزب ترامپ از عرصه سیاسی آمریکا به تفاهم رسیدند.
That is damage.
در حالی که محاکمه های استیضاح رؤسای جمهور در گذشته دست کم بین 21 تا 83 روز طول کشیده، قرار است به زودی ترامپ محاکمه شود و 3 روزه هم دادگاهش در سنا به سر آید. به اتهام تشویق هوادارانی که به ساختمان کنگره وارد شدند. جو بایدن هم بعدش نمی آید، ولی می خواهد جمهوری خواهان کنگره هم موافق باشند. هدف اصلی این است که ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا دیگر نتواند نامزد هیچ انتخاباتی در آینده شود. ترامپ در ویلایش در مارالاگو فلوریداست و با اطرافیانش روی بنا کردن حزبی با عنوان میهم پرستان کار میکند تا با 70 و اندی میلیون هوادار پرشور رقیبی جدی برای دموکرات‌ها و جمهوری خواهان شود.
البته درصد موفقیتش پایین است، چون هم متکی به فرد است و هم رسانه ندارد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما استیضاح ترامپ پایان بر دو دستگی در آمریکا نیست، چرا که یک عضو جمهوری‌خواه کنگره گفته طرح استیضاح جو بایدن را در دومین روز کاری به اتهام اقدامات مفسدانه در اوکراین و سوء استفاده از قدرت برای اجازه دادن به فرزندش در گرفتن پول نقد از روسیه ارائه کرده. پسر ارشد ترامپ هم در همین ابتدا حملات لفظی به بایدن را آغاز کرده و با اشاره به اعتراضات روز گذشته در شهرهای همانند پورتلند از استفاده پلیس از گاز اشکاور و نارنجک‌های دودزا علیه مردم انتقاد کرده است. جونیور ترامپ این را هم گفته که اداره دولت برای بایدن دموکرات راحت‌تر است، چرا که دموکرات‌ها حمایت چندین میلیارد دلاری رسانه‌هایی را دارند که مشتاقند تمام مدت دروغ بگویند و لاپوشانی کنند.
8 غیر نظامی در تهاجم رژیم صهیونیستی به استان حما در سوریه کشته و زخمی شدند. شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرده در این تجاوز هوایی صهیونیست‌ها تاکنون 4 غیر نظامی از اعضای یک خانواده شهید و 4 نفر دیگر زخمی شدند. در تهاجم صبح امروز رژیم صهیونیستی به استان حما سوریه 3 خانه ویران شد. پدافند هوایی سوریه هم با تجاوزهای رژیم صهیونیستی مقابله کرده است.
خروش هزاران پاکستانی علیه رژیم صهیونیستی. این تظاهرات در جنوب شهر بندری کراچی در پاسخ به برخی خبرها مبنی بر تلاش‌های در دولت پاکستان برای برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی برگزار شد. معترضان خشمگین ضمن سر دادن شعارهای ضد اسرائیلی اعلام کردند که برقراری روابط با رژیم صهیونیستی برای میلیون‌ها نفر در سراسر این کشور غیرقابل تحمل است.
در واکنش به انفجارهای خونین دیروز بغداد، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی عراق می‌گویند همزمان این حملات با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا اتفاقی نیست. انفجار دیروز عراق خونین‌ترین حمله تروریستی در 3 سال اخیر در عراق است که در آن 32 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند. اسیر شرع تحلیلگر سیاسی عراق انفجارهای بغداد را نشانه توطئه‌ای با مشارکت برخی کشورهای عربی برای بهانه تراشی جهت بقای نیروهای آمریکایی دانسته. برخی کارشناسان امنیتی عراق هم با اشاره به انتقال شماری از باقی ماندگان داعش از منطقه شرق فرات در سوریه به پایگاه التنف در مرز سوریه و عراق درست چند روز قبل از انفجارهای بغداد میگویند آمریکایی‌ها در حال فعالسازی گروهک‌های تروریستی در عراقند.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. رئیس دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال گفت 3 تیم از ایران می توانند در مرحله گروهی لیگ قهرمانان شرکت کنند. خانم اسدی درباره بحث مطرح شده مبنی بر حضور مستقیم تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت بر اساس بخشنامه‌ای که صبح امروز دریافت کردیم 3 تیم از ایران باید در مرحله گروهی شرکت کنند، اما اسمی از این تیم‌ها برده نشده، ضمن اینکه 1 تیم کشور هم در مرحله پلی‌آف شرکت می‌کند. گفته می شود به دلیل صادر نشدن مجوز حرفه‌ای نماینده ترکمنستان، تیم استقلال جواز حضور در مرحله گروهی فصل جدید را به دست آورده است. سهم ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 2-2 بود. تیم‌های پرسپولیس و تراکتور جواز حضور در مرحله گروهی را کسب کردند و استقلال و فولاد نیز راهی دور پلی‌آف شدند. اما حالا آبگوشان پایتخت نایب قهرمان فصل گذشته مستقیم راهی مرحله گروهی می‌شوند. ضمن اینکه تیم فولاد و خوزستان برای راهیابی به دور گروهی باید با تیم العین امارات دیدار کنند. طبق اعلام قبلی قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 8 بهمن در کوالالامپور مالزی و مسابقات منطقه غرب آسیا در 25 فروردین تا 10 اردیبهشت در یک کشور برگزار خواهد شد. هفته 12 لیگ برتر فوتبال نیز فردا پیگیری میشه و تیم‌های گلگهر و تراکتور تبریز در سیجان ساعت 15 و استقلال و سایپای تهران در ورزشگاه آزادی ساعت 16:45 و دوشنبه آلمین عراق با پرسپولیس در عراق و ماشین سازی با فولاد خوزستان در تبریز ساعت 15 و سنتنف با سپاهان اصفهان در آبادان ساعت 16 برابر هم قرار میگیرن. در هفته 23 لیگ برتر والیبال کشور ظهر امروز تیم سایپا تهران در سالن فدراسیون با نتیجه 3-3 تیم شهرداری گنبد را شکست داد و سپاهان اصفهان در خانه والیبال تهران مقابل تیم شهدابی از با نتیجه 3-1 به پیروزی دست یافت. از دقایق پیش هم تیم آذربایجانی ارومیه برابر پیکان تهران و خراسان رامسر مقابل تیم شهرداری ارومیه قرار گرفتند. از ساعت 17 امروز نیز خاتم اردکان با راهیاب ملل مریوان و شهرداری برامین با فولاد سیجان دیدار می‌کنند. در ادامه لیگ برتر بسکتبال کشور نیز امروز از گروه یک تیم شهرداری قزوین با مصر رفسنجان ساعت 14:30 و پالایش نفت آبادان با رعد بهادرآفند مشهد ساعت 17:30 برابر هم قرار می‌گیرند. در دیداری باقی مانده از هفته اجرام لیگ برتر فوتبال انگلیس بامداد امروز تیم برنلی رده 17 دست به کار بزرگی زد و با 1 گل تیم مدعی لیورپول را مغلوب کرد. در جدول لیورپول با همان 34 امتیاز در رده 4 باقی ماند، ضمن اینکه تیم های منچستر یونایتد با 40 امتیاز و منچستر سیتی و لستر با 38 امتیاز مکان های اول تا سوم را در اختیار دارند. البته منچستر سیتی یک مسابقه کمتر انجام داده. در ادامه بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا نیز بامداد امروز تیم بارسلونا پس از تساوی 0-0 در وقت اضافه با دو گل مقابل تیم کورنیا به پیروزی رسید و تیم اتلتیک بیلبائو دوباره گسد تیم ایبیزیا گذشت. از رقابت‌های هفته 19 لالیگای اسپانیا هم بامداد امروز تیم اتلتیکو مادرید با دو گل لوئیس سوارز بانشید 2-1 بر تیم ایبار غلبه کرد و دیدار ویارال با گرانادا 2-2 و والنسیا با اوساسونا 1-1 مساوی شد. در جدول اتلتیکو با 44 امتیاز، رئال مادرید با یک بازی بیشتر و با 37 امتیاز و بارسلونا با 34 امتیاز در رده اول تا سومن. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز خیلی متشکریم که با این بخش خبری از رادیو ایران همراه بودید. عصر خوبی پیش رو داشته باشید. خداحافظ. با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگ و مهربون. هموطنان عزیزم سلام. بعد از ظهر 13 روز از بهمن ماه شما به خیر. امروز در خدمت شماییم در آدینه دیگر با این امید و آرزو که تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه های رادیو ایران با ما همراه باشید. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش از برنامه ها گلریز وکیلی تهیه کننده، وحیده خلص صدا بردار و مصطفی واله هماهنگی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو داریم و دعوت میکنیم اولین برنامه این بخش رو بشنوید. رویدادهای هفته.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر. من حامد نجم‌الهدی هستم، به اتفاق همکارانم مثل هر هفته با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیمک برنامه 30900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. آقای روحانی رئیس جمهور گفت شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند. همچنین در 42 هفته از افتتاح طرح‌های ملی، پالایشگاه بزرگ گاز بید بلند خلیج فارس به عنوان یکی از طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تمامی جهتگیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در سند بودجه نمود پیدا می‌کند و این امر در زندگی جاری مردم تأثیر ملموس می‌گذارد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار با هیئت رئیسه اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری و برخی از رؤسای کانونهای وکلای دادگستری کشور گفت با توجه به تطورات دهه‌های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین‌نامه جدید پس از 70 سال امری ضروری به نظر می‌رسید. معاون اقتصادی دبیر شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی گفت سال گذشته بیش از 200 میلیون دلار توسط سازمان مناطق آزاد جذب شد. احمد جمالی به سیر کاهش 40% سرمایه گذاری در جهان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت جذب 200 میلیون دلار سرمایه با توجه به وسعت و حوزه عمل مناطق آزاد رقم مطلوبی است.
شاخص در کویر مرکزی نمایشی از اقتدار و استقامت مردان مقاومت نیروی هوافضای سپاه پاسداران رونمایی شد. عماد، سجیل و دوربرد قدر از نمونه‌های موشک‌های بالستیکی بود که با موفقیت به سمت اهداف شلیک شدند. مرحله اول در کویر مرکزی ایران با عملیات موشک‌های بالستیک و بمب‌افکن برای رونمایی از قدرت بازدارندگی ایران. قرش شلیک موشک‌های بالستیک ذوالفقار، زلزال و دزفول که این بار با قابلیت هدایت در خارج از جو تولید شدند. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
نکته مهم این رزمایش اولا آزمون موفق فناوری‌های نوینی بود که هم در سیستم‌های هدایت و کنترل موشک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم در پهپادها. و همینطور فرماندهی و کنترل بسیار دقیق یک صحنه عملیات مشترک، اون هم یک صحنه عملیات مشترک راهبردی بود.
نسلی جدید از دستاوردهای مدرن نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، سردار حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
موشکایی که امروز استفاده شد نسل جدید موشکای بالستیک ماست. قابلیت‌ها همه چیز جدیده دیگه و ترکیب اینها با عملیات پهبادی و استفاده از دستاوردها و فناوری‌های هوش مصنوعی در واقع یک قدرت جدیدی امروز میتونیم بگیم متولد شد.
این قرنش‌ها حاصل توانمندی جوانان کشور غیرتمند ما ایران است که هر نیت سوی علیه سرزمینمان را در نطفه دفع خواهد کرد. سردار باقری، فرمانده نیروهای کل مسلح:
ضمن اینکه ما قصد هیچ گونه آغاز تهاجمی